حاضر در استودیو آقای دکتر فرخنده پور هم خواهم پرسید. آقای دکتر، در مورد اینکه ما چگونه می توانیم از ظرفیت های اربعین بیشتر استفاده کنیم، حالا به لحاظ در واقع برنامه های عملی بفرمایید که چه وظایفی داریم، آیا ملت ما، کشور عراق، دیگر کشورها، جهان اسلام چه باید بکنیم؟ بالاخره یک سرمایه ایه که بی بدیل هم هست و در اختیار ملت های مسلمان قرار داره.
بله، من قبل از اینکه به سوال حضرت علی پاسخ بدم، یه مطلبی رو میخوام قبل از این به عنوان پیش زمینه عرض بکنم که در جریان باشید که همین حرکتی هم که الحمدلله داره به وجود میاد و روز به روزم در حال گسترش هست و این احساس میکنم تا چند سال آینده از منطقه خاورمیانه هم فراتر بره، یعنی این شمع با گرمای خودش همه پروانه های عاشق رو به سمت خودش خواهد کشید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مهندسی سیاست تو خاورمیانه عوض شد. آمریکایی‌ها و غربی‌ها با یک پدیده نوظهوری به اصطلاح تو منطقه خاورمیانه برخورد کردند. خب ما میایم میگیم مثلا آقای فیدل کاسترو رهبر کوبا 436 بار بر علیهشون توطئه ترور تعریف شد. ایشون چیزیش نشد و بالاخره موند و آقای رال کاسترو برادر ایشون اومد. حالا ببینید، از پیروزی انقلاب، از اون ابتدا تا به امروز، شاید هزاران توطئه بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعریف کردن، به موی رسید جناب قربانی، ولی پاره نشد. چرا؟ چون امتداد و قدرت انقلاب دست فرد نیست، کسی دیگه ای هست داره نظام ما رو، این حاکمیت ما رو میبره جلو. همه آقایونی که اهل فن هستن به این قضیه پی بردن. توطئه‌های بسیار شدید که شاید از حوصله این بس خارج باشه من بخوام عرض کنم خدمت شما، ولی نشد. اون چیزی که میخواست خداوند اون شد. 17 نهاد امنیتی ما داریم تو آمریکا. اینا برای کشورهایی که خارج از عرف و اون قاعده جهانی دارن عمل میکنن، دارن برنامه‌ریزی میکنن. مثلا شما میبینید آقای جورج سوروس یا پدر معنوی ایشون آقای جین شارپ، اینا دارن رو انقلابای آقای جین شارپ، البته فوت کرد مرد، و الان آقای جورج سوروس داره این نهاد فرهنگی رو که انقلاب‌های رنگی رو تو دنیا تعریف می‌کنه داره مدیریت می‌کنه. یکی از اون 17 نهاد تازه اینجا. ببینید کشورهایی که تو اقتصاد مشکل دارن، توی فرهنگ مشکل دارن، تو مذهب، تو اجتماع، اینا میشینن براشون برنامه می‌ریزن. اما در مواجهه با انقلاب اسلامی همه این نهادهای امنیتی زور خودشون رو زدن، به جایی نرسیدن. وقتی که بحث پیاده روی اربعین مطرح شد، خب این از قدیم الایام بود، عرض کردم اوایل عرایزم دولت ها با این به طرق مختلف برخورد میکردن. مثلا زمان دولت، حالا ما یه مقدار بریم عقب تر، دوران قاجار، خب پادشاهان قاجار خیلی ارادت داشتن به حضرت عبدالله حسین و یه سری بسترهایی رو هم آماده می‌کردن. خب اون زمان دولت عثمانی تو عراق فعلی حاکمیت داشت.
بیش از هزار سال قدمت داره این.
بله، خب اونا هم بالاخره یه سری حکومت های مختلفی تو این به اصطلاح جریان ها اومد و رفت و اومد و رفت، ولی خب اون عشق و اون شعله‌ای که در میان قلب مردم جوشش داشت خاموش نشد. زمان صدام که بدترین نوع مخالفت رو با پیاده روی اربعین داشتن و حتی فردی که اقدام به پیاده روی میکرد میرفتن اعدام میکردن، انگار جرم بسیار بزرگی رو.
اون موقع هم قطع نشد،
قطع نشد بره. مردم میرفتن ارادت خودشونو به حضرت ابا عبدالله حسین تا به امروز حفظ کردن. ببینید، چرا که نخواهد خاموش بشه، به اراده خداوند خاموش نخواهد شد، هرچند تمام حکومت‌های دنیا هم بخوان. این چیزیه که نتونستن غربی‌ها بهش پاسخ بدن که ما با این شیوه چیکار کنیم. میشینن ساعت‌ها، ده‌ها ساعت روی یک نظریه، یک کلمه، یک حرف میان برنامه‌ریزی می‌کنن که اینو وارونه جلوه بدن، ولی وقتی با یک موج بزرگی تو دنیا مواجه میشن واقعا نمیدونن چیکار کنن. ببینید، ما یکی از مشکلاتی که تو مملکتمون داشتیم بعد از پیروزی انقلاب و حالا زمان جنگ کمتر بود، بعد از جنگ خود مقام معظم رهبری بارها و بارها به این قضیه اشاره داشتن، تهاجم فرهنگی بود. ببینید، ما میایم وقتی که پیاده روی اربعین مطرح میشه، همه افراد با هر نوع سلیقه دینی که جناب آقای کنانی مقدم اشاره داشتن، واقعا انسان‌های آزاده،
با هر ملیتی، با هر لباسی، با هر مدل لباسی
میان و ورود میکنن. آخه این چه داستانیه؟
آقای دکتر، من خیلی علاقه دارم، چون دو دقیقه پایانی برنامه هم هست، حالا خیلی کمتر، خیلی از تحلیلگران و اصولا در منابع دینی ما هم هست نهضت امام حسین وصل خواهد شد به نهضت جهانی امام مهدی علیه السلام، زمینه هاش رو هم میشه تصویر سازی شد کرد. شاید 10 سال 20 سال پیش تصورش سخت بود، امروز آسان‌تر شده.
دقیقا همینطوره. ببینید یکی از نشانه های ظهور حضرت حضرت ولی از جلال الله تعالی همین راهپیمایی که الان حضرت علی بهش اشاره کردید و من خواستم عرض کنم خدمتون. یکی از نشانه های بسیار مثبته، یعنی نه بسیار بزرگ دنیا به تفکرات خبیثانه و استکباری، تفکرات زورمدارانه، این در حقیقت ریشه در عمق مردم داره. این یکی از نشانه های بسیار بارز و اصلی ظهور حضرت آقا است که تو کتب قدیمم بهش اشاره شده و مردم بر همین سیرت و همین سنت باقی خواهند مون انشاءالله. و این قدرت بی بدیل به زودی زود از مرزهای خاورمیانه هم فراتر خواهد رفت که الان هم رفته.
بله.
الان ما از آمریکای جنوبی، از خود ایالات متحده، از کشورهای اروپایی زوار داریم میان، فقط میخوان این شور رو ببینن، این عظمت رو ببینن. انشالله.
خیلی ممنونم، این جمله پایانی شما بسیار ارزشمند بود. حادثه عاشورا بزرگترین و عظیمترین حادثه جهان خلقت به شمار میاد و میتونه وصل بشه به نهضت جهانی امام معصر جلال الله تعالی فرجه شریف. آثار و نشانه هاشو امروز خیلی واضح‌تر و دقیق‌تر میتونیم ببینیم. خیلی ممنونم که آقای دکتر با ما همراهی کردید. از شنوندگان عزیز هم ممنونم. فکر کنم فرصت دارم که یک بار پیامک برنامه رو هم بخونم. خواهش میکنم به 30900 پاسخ بدید، پاسخ این سوال رو که به نظر شما چرا اربعین در مهندسی تمدن اسلامی نقش اساسی دارد؟ گزینه یک، ایجاد وحدت در جهان اسلام. گزینه دو، به دلیل تقویت همبستگی و روحیه تعاون در ملت‌های مسلمان. گزینه سه، جلوه‌گر شدن چهره واقعی جهان اسلام و کارآمدی آموزه‌های دینی و وحیانی. و گزینه چهار، همه موارد. من در مانیتوری که جلوم هست میبینم بیشتر گزینه ها گزینه چهار همه موارد هست. تا ساعت 15 میتونید پاسخ این سوال رو برای ما به 30900 همچنان بفرستید. خیلی ممنونم از عزیزانی که با ما همراهی کردند، عوامل تهیه این برنامه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداحافظ شما.
پیام‌های سلامت ویژه اربعین حسینی. از چند روز قبل از اربعین پیاده روی منظم داشته باشید. از کفش راحت و مخصوص پیاده روی و دو جوراب یا جوراب حوله‌ای استفاده کنید. برای سلامتی زانوها هنگام پیاده روی از عصا استفاده کنید. لیست وسایل ضروری همراه: داروهای بیماری‌های زمینی برای 10 روز، چسب زخم، پودر ORS، نمک، قاشق و لیوان، دمپایی، صابون، چراغ قوه. از کوله پشتی مناسب استفاده شده و از حمل بار اضافی و سنگین پرهیز کنید. لباس مناسب، گشاد و با الیاف نخی بتن کنید. برای در امان بودن از آفتاب و نور شدید خورشید، از عینک آفتابی، کلاه لبه‌دار و کرم ضد آفتاب استفاده کنید. در اماکن شلوغ و پرتجمع از ماسک استفاده کنید. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. در صورت داشتن علائم بیماری ماسک بزنید و از دیگران فاصله بگیرید و به مراکز درمانی اطلاع دهید. به طور منظم دست‌های خود را با آب و صابون بشویید. از خوردن هر گونه سالاد و سبزیجات، ماهی، لبنیات غیر پاستوریزه و غذاهای دارای سس و کشک خودداری کنید. برای پیشگیری از گزش عقرب قبل از پوشیدن کفش‌ها داخل آنها را بررسی کنید. در صورت گزش مار و عقرب از دویدن خودداری کنید. کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی.
FM 90 MHz AM 558 کیلوهرتز
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم. ای خدای بزرگ، مهربانا، هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جز تو چه جوییم و جز تو کرا خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. خداوندا لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راه من تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیاست.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان 23 شهریور ماه، اولین شهید مدافع حرم از خطه شاهرود، شهید حسین تابسته قربتن الالله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
رحمان و یا رحیم، به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار الهی، به امید تو. مردم با صفا و بیریای ایران منتظران لحظه های ناب شکفتن گل اذان. سلام. ممنون ممنون که امروز هم برای استقبال از لحظه های ملکوتی نماز و خواهش و نیایش نیمروزی به افق آفتاب رو میشنوید. از ابتدای هفته قرار گذاشتیم که در برنامه از رنگ خدا بگیم و بشنویم، همون رنگ دلانگیزی که آیه 138 سوره مبارکه بقره ما رو دعوت میکنه به پذیرفتنش. خوشا به سعادت اونایی که همه جلوه‌های زندگیشون رنگ خدایی داره. به راستی خوشا به حال اونایی که دائما به یاد خدا هستن، حتی وقتی که مشغول کسب و کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلالن. به نظر شما چطور میتونیم به کسب و کارمون رنگ خدایی بزنیم؟ امروز هم از طریق دو شماره تلفن 220-486 و 220-5009 و همینطور سامانه پیامکی 30900 رادیو ایران منتظریم که شما به ما پاسخ بدین به نظر شما چطور میتونیم به کسب و کارمون رنگ خدایی بزنیم. تا پایان برنامه راه‌های ارتباطی که خدمتون عرض کردن در اختیار شماست. خدمت شما عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13 خواهد بود. از همه شما بزرگواران در این لحظات التماس دعا داریم. انشالله دقایقی دیگر با گوش جان سپردن به تلاوت آیات 169 تا 174 سوره مبارکه آل عمران به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. اما قبل از اون همراه بشیم با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا و نکات این آیات رو در این لحظه از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه
سلامت باشید.
من دو محترم رادیو ایران برنامه گرامی برنامه افق آفتاب.
متشکرم.
سوالتون قبول فرمودید.
به همچنین سلامت باشین. حاج آقا بشنویم نکات آیات 169 تا 174 سوره مبارکه آل عمران رو از زبان شما.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. آیه اول انصافا برای ایرانی‌ها مشهوره و بسیاری از ما ایرانی‌ها آیه را حفظ کردیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. مپندار کسانی که در راه خدا کشته شدن رو میت معمولی، مرده معمولی، اینا اموات نیستن، بل احیا اون هم در ربه هم یوزدون، بلکه زندن و نزد خدایشون دارن روزی میخورن. خیلی نکته مهم است، یعنی برداشتن از یک حقیقت بسیار بزرگ در مورد شهدا، در مورد کسانی که در راه خدا شهید شدن و کشته شدن، که اینا اصلا معامله و در واقع رفتاری که باشون شده مثل اموات معمولی نیست. اینا روزی خاص و رزق خاص نزد خدایشون دارن.
حتماً.
و اصلا که تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه سمون در شهدا در فحفهه مستانهشان نزد خدایشان اندره بمیرزقون هستن.
درسته.
به خاطر آیه بعد فرحین به معاطه همون لامنشان، به اینا شادن به واسطه آنچه که خدا از فضل خودش به اینها داده. یعنی نمیشود که شهیدی از دنیا برود و تو اون عالم بعد اون محزون باشه و شاد نباشه. فرح و سرور به واسطه این که او تلاش کرده در راه کسب رضای الهی و جان خودش رو در این مسیر تقدیم کرده، حتما برای او محققه. یعنی اینا اولا که میت معمولی نیستن، ثانیا نزد خدایشون رضا روزی خاص دارن، و ثالثا از همه مهمتر این که اینا شادمان هستن. یعنی همون لحظه که از دنیا میرن این شادی و سرور رو تجربه میکنن. فرحین به ما آتاهم الله من سبزه.
بله.
و یک سبشنون هم الذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. و احساس که احساس شادی میکنن احساس به کسانی که بعد از اینا هستن ولی هنوز به اینا ملحق نشدن. یعنی این قافله شهدا یه استمراری در طول تاریخ داره.
بله.
اینا همدیگر رو میشناسن، خوشحالن که اون رفیق دیگمون هم داره به ما ملحق میشه. چقدر جریان زیبا و قشنگیه. اینا خوشحال میشن به واسطه این که رفقاشون، این کسانی که قرار است به این قافله بپیوندن و هنوز نیومدن، شهدا در اون عالم بعد، خوشحالن به این که اینها به زودی به ما خواهند پیوند.
درسته.
و سخنشون اینه که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، یا علت شادیشون این است که هیچ خوفی ترسی و هیچ وزنی برای اینا نیست. این سعادت محض، خوشبختی محض، آسایش و آرامش محض و ابدی. و این واقعا برای انسان یه حسی به جا می‌کنه که خدایا ما اگر شهید نشیم چقدر محرومیم، و اگر شهادت قسمتمون بشه چقدر سعادتمندیم و چقدر می‌تونیم خوشبخت باشیم. توصیه هم چه توفیقی از خدا انسان باز بخواد که شهادت نصیبش بشه. کسانی که شهادت رو نمیخوان، به نظر من اینا یه اشکالی در عقلشون هست، چون انسان مطمئنه که خواهد رفت از این دنیا. یعنی ما بنا نیست که تو ابد در این دنیا بمونیم.
درسته.
انسانی که در رفتن شکی نداره یعنی که از این دنیا خواهد رفت، و بعد نمیتونه ترجیح بده که مرگ با شهادت، رفتن با شهادت بهتر از مرگ عادی است. خب این اشکال در مسئله در واقع فکر و عقل و خرد اوست، نمیشه این اشکال رو در جای دیگه دید. و انسان عاقل عاشق شهادت، شیفته شهادت. انسان خردمند همیشه آرزوی شهادت رو داره. شما یستبشرون به نعمت من الله و فضل، اینا خوشحالن به واسطه نعمت الهی و فضل الهی، و اینکه ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، و اینکه خداوند تبارک و تعالی اجر انسان‌های مؤمن رو ضایع نمی‌فرماید. البته اجر هیچ کس ضایع نمیشه. تا اینجا صحبت راجع به یک موضوع خاصه. اینا ایمانشون به یک حدی رسیده، از مراتب بالای ایمان برخوردارن، و دیگه یک ایمان عادی نیست. همین ایمان هم باعث شده که اینها توفیق شهادت پیدا کنن. خدا اجر اینها رو ذره‌ای ضایع نمی‌کنه.
حاج آقا یک دقیقه در خدمت شما هستیم، عذرخواهی می‌کنم میونه کلامت.
حالا در توصیف اینا که اینا کی هستن، فهمت الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح. کسانی که استجابت می‌کنن برای خدا و رسولش تو جبهه‌های جنگ بعد از اینکه دچار جراحت و زخم و به اصطلاح این مشکلات و حرفا شدن.
بله.
استجابت میکنن و دوباره میان و میدان رو خالی نمیکنن، میان دوباره توی میدان و عرصه جنگ و شهادت و جهاد، که نمونه بارزش از تعمیم علیه السلام هستن در جنگ احد، و حضور مجدد حضرت بعد اون همه زخم که برداشته بودن پای میدان مبارزه و دفاع از جان مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. الذین احسنوا منهم و تقوا اجر عظیم، برای اونهایی که از بین این طایفه مؤمنین احسان کردن، اهل نیکی بودن و اهل تقوا بودن، اجر بزرگی وجود داره. خدا ان شاء الله همه ما رو جز این دست افراد قرار بده.
ان شاء الله حاج آقا. الهی آمین. خیلی متشکرم حاج آقا پویا، استفاده کردیم. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم و در این لحظات ناب از شما التماس دعا داریم.
سلامت باشید.
وقت شما بخیر. خدا حافظ. خیلی متشکرم که همچنان شنونده به افق آفتاب رادیو ایران هستید. یه بار دیگه سوال برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. ما امروز از شما عزیزان شنونده پرسیدیم که به نظر شما چطور میتونیم به کسب و کارمون رنگ خدایی بزنیم؟ کسب و کاری که رنگ و بوی خدایی داره از منظر شما چه تعریفی داره؟ 22486 225009 و سامانه پیامکی 3900 تا پایان برنامه در اختیار شماست. و اما در آستانه اذان ظهر به افق تهران گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 169 تا 174 سوره مبارکه آل عمران با صدای قاری هموطن استاد مهدی غلام نژاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العلي العظيم.
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
از آن چه نوای دلنگیز و آرام بخش